ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما میگوید تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده اجراست. آمریکا از عضویت ایران در کمیته سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل انتقاد کرد. دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام فوری شورای امنیت در مورد سوریه شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده اجراست. آقای اوباما تأکید کرد که برای آغاز تحریم‌ها به حمایت متحدانش نیاز دارد و او در حال آماده کردن این پشتوانه‌هاست. رئیس جمهوری آمریکا که سرگرم دیدار از ژاپن است، همچنین گفت که تاکنون روسیه از توافق‌های ژنو پیروی نکرده است. در همین حال، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با ابراز نگرانی از لحن تهدیدآمیز مسکو برای مداخله نظامی در اوکراین، از روسیه خواست تا به توافق ژنو پایبند بماند. الکساندر ورشبو معاون دبیر کل ناتو نیز از روسیه خواست در حمایت از توافق ژنو اقدامات خشونتبار گروه‌های مسلح غیرقانونی در شرق اوکراین را محکوم کند، هرچه سریع‌تر نیروهای نظامی خود را به پادگان‌ها بازگرداند و خطر درگیری نظامی را کاهش دهد. ایالات متحده به شدت از انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیردولتی در سازمان ملل انتقاد و آن را نگران کننده توصیف کرد. روز چهارشنبه سازمان ملل 19 کشور را برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیردولتی که وظیفه آن حمایت از حقوق زنان و نظارت بر کار سازمان‌های حقوق بشری است، انتخاب کرد. علاوه بر ایران، چین، روسیه و کوبا نیز از دیگر اعضای برگزیده سازمان ملل در این کمیته هستند. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در بیانیه اظهار داشت مقام‌های ایران به کرات مدافعان حقوق بشر را زندانی کرده و آنها را مورد سوء رفتار و شکنجه قرار دادند و حقوق اساسی آنها را نقض می‌کنند. وی تأکید کرد که انتخاب ایران برای عضویت در چنین کمیته‌ای نگران کننده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از نقض قوانین بین‌المللی در سوریه شد. بان کی‌مون در دومین گزارش ماهانه خود به 15 عضو شورای امنیت خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به سوریه شد. وی در این حال تأکید کرد که هیچ یک از طرفین درگیر به خواسته‌های سازمان ملل برای ارسال کمک توجه نکرده‌اند. به دنبال توافق سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش حماس بر سر تشکیل دولت وحدت ملی، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از این تصمیم فلسطینی‌ها دل سرد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران حماس در نوار غزه و سازمان آزادی بخش فلسطین در کرانه غربی از امضای توافقنامه‌ای خبر داده و اعلام کردند که در 5 هفته آینده دولت وحدت ملی به ریاست محمود عباس تشکیل خواهد شد. طرفین مذاکره همچنین در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سراسر سرزمین‌های فلسطینی نیز مذاکره کردند. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که این اقدام می‌تواند مذاکرات صلح را به شدت پیچیده کند. وزارت امور خارجه آمریکا اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه را مبنی بر اینکه واشنگتن در حال تأمین مالی و هدایت یک تهاجم در اوکراین است، ادعاهایی مضحک خواند. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به رسانه‌ها گفت بسیاری از ادعاهایی که لاوروف در این مصاحبه مطرح کرده مضحک بوده و مبتنی بر واقعیت نیست. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه با اشاره به بازدید جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از کیف و اینکه این بازدید با عملیات ضد تروریستی جدید در شرق اوکراین همراه شده، گفت که دلیلی دیده نمی‌شود که آمریکا را صحنه‌گردان این وضعیت ندانیم. و در 3 ماه آینده دولت هند مجموعاً 1,650,000,000 دلار بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت خواهد کرد. این مبلغ در 3 قسط 550,000,000 دلاری به حساب ایران واریز خواهد شد. حدود 1 هفته پس از ضرب و شتم زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین، روز چهارشنبه غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها به سمت ریاست دادگستری استان تهران منصوب شد. تغییر مقام رئیس سازمان زندان‌ها به عنوان مقام مسئول رویدادهای زندان اوین این پرسش را برانگیخته است که آیا تغییر مقام آقای اسماعیلی ارتباطی با ضرب و شتم زندانیان در زندان اوین دارد یا نه. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، پرسیده است که آیا این تغییر مقام آنچنان که سخنگوی قوه قضاییه میگوید ترفیع مقام است و یا نه واکنشی است به رویدادهای پیش آمده در زندان اوین. نعمت احمدی:
هرچند این تغییر و جابجایی مصادف شد با واقعی که در پنجشنبه گذشته در زندان اوین اتفاق افتاد و فیلمی که دیشب 23 از تلویزیون پخش کرد و صحبتیشون شد، من فکر نکنم موضوع اخیر تأثیری داشته باشه. برای این جابجایی ها هر چند مدت یه بار اتفاق میفته. از نظر شکلی رئیس سازمان زندان ها در واقع یکی از سران قوه محسوب میشه و در جلساتی که همیشه سران قوه برگزار میکنن، مثلا همین جلسه امروزی که داشتن، ایشون حضور داره، اشراف بر سر تا سر زندان های کل کشور دارن، به نوعی میشه گفت معاون رئیس قوه هستن، رئیس سازمان زندان ها. اما از نظر قضایی پست رئیس کل دادگستری استان تهران در واقع عالی ترین مقام قضایی در کشور هستش، صرف نظر از جایگاهی که رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری دارند. دادگستری استان تهران عالی ترین مرجع قضایی از نظر صدور احکام و احاطه و صلاحیت عامی که داره، کلیه وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران کل، استانداران، قضات سر تا سر کشور، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه این رئیس جمهور، همه این افراد اگر تخلفی انجام بدن در دادگستری استان تهران رسیدگی میشه، در دادگاه کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران. از نظر قضایی به نظر من ترفیع حساب میشه، ولی از نظر ستادی خب سازمان زندان ها جلساتی که رئیس قوه قضاییه، سران قوه تشکیل میدادند، ایشون الزاماً شرکت میکنه، رئیس سازمان زندان ها.
شما هم اشاره کردین که این گونه تصمیم ها تصمیم یک روز دو روزه نیست، بلکه از قبل قاعدتاً بایستی گرفته شده باشه. آقای اژه‌ای هم امروز مطرح کردن، یعنی روز چهارشنبه، که این تصمیم چندین هفته پیش گرفته شده. اینو میشه در واقع اینطوری توضیح داد که بله ربطی با این مسئله درگیری های هفته گذشته در زندان نداره؟
من به یقین چنین باوری رو دارم. خب افسوس اینو داریم که یکی از صالح‌ترین، آرام‌ترین و کم‌حاشیه یا بی‌حاشیه‌ترین قضات کشور، آقای سید علی آوایی، بعد از 11 سال از ریاست دادگستری استان تهران رفتن و چونشون بیش از 11 سال بود، یعنی از زمانی که آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشتن و مجدداً دادسرا اعاده شد و دادگستری دارای دادستان و دادسرا شد، آقای سید علی آوایی ریاست دادگستری استان تهران رو به عهده گرفتن. با رفتن آیت الله شاهرودی و آمدن آیت الله لاریجانی مجدداً ایشون سر کار بودن. یعنی میتونم بگم از نظر ریاست جمهوری از سالهای پایانی آقای خاتمی، سر تا سر دوره آقای احمدی نژاد و 11 ماهی هم که آقای دکتر روحانی رئیس جمهوره، کماکان رئیس دادگستری استان تهران که مهمترین پست قضایی کشور است، تغییری درش حاصل نشده بود. علی ظاهر از قبل از عید هم همین صحبت بود که این تغییرات صورت میگیره. به نظر من موضوع پنجشنبه گذشته شاید تسریع کرده باشه، ولی تأثیر نداشته.
گفتگویی بود با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
خب حالا از شما دعوت میکنم به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده توجه کنید.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه اعتماد خبر داده که با اعلام رسمی قیمت بنزین طی دو روز آینده پرونده بنزین 400 تومانی بسته میشه.
روزنامه کیهان امروز گزارش داده که بالاخره روز شمار قیمتگذاری بنزین به سر رسید و دولت به طور رسمی اعلام کرده که تا روز پنجشنبه قیمت جدید بنزین رو اعلام خواهد کرد و احتمالاً اجرای قیمت جدید بنزین هم از روز جمعه در پمپ بنزین ها عملی خواهد شد و با قیمت جدید عرضه خواهد شد بنزین. روزنامه اعتماد تاکید کرده که با اعلام رسمی قیمت جدید بنزین پرونده بنزین 400 تومانی بسته خواهد شد، به این دلیل که در سناریوهایی که دولت برای قیمت‌گذاری بنزین در نظر گرفته جایی برای بنزین 400 تومانی دیگه وجود نداره. روزنامه اعتماد اشاره کرده که دو سناریو دولت در پیش داره. احتمال داره قیمت هر لیتر بنزین رو به شکل سهمیه‌ای 700 تومان و به شکل آزاد 1200 تومان اعلام کنه، یا در سناریوی دوم قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 800 تومان و آزاد هم 1000 تومان اعلام بشه. علاوه بر این روزنامه ما در تشکیل کمیته ویژه‌ای در دولت برای اعلام قیمت جدید بنزین خبر داده و علاوه بر اون هم نوشته که از روز جمعه احتمالاً دیگه بنزین به شکل تومان محاسبه خواهد شد و در جایگاه‌ها از ریال استفاده نمیشه.
روزنامه‌های پنجشنبه آقای رفیع‌زاده چه نگاهی به تحولات تازه در پیوند با رخدادهای بند 350 زندان اوین دارند؟
روزنامه‌های پنجشنبه از جمله روزنامه‌های شرق، کیهان و ایران گزارش‌های منتشر کردند درباره تغییر رئیس سازمان زندان‌ها و همچنین ورود دولت به ماجرای بند 350 اوین. روزنامه شرق در این زمینه گزارش داده که روز گذشته با حکم آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها از سمت خودش تغییر کرده و به عنوان رئیس دادگستری تهران منصوب شده و آقای اصغر جهانگیر که از چهره‌های امنیتی و پیشتر رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها منصوب شده. روزنامه شرق اشاره کرده که چون آقای غلامحسین اسماعیلی شب پیش از این برکناری یا تغییر در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی حاضر شده و درباره زندانیان بند 350 هم اتهاماتی رو وارد کرده، میشه از این تغییر به عنوان برکناری هم یاد کرد. اما روزنامه کیهان همزمان از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که تغییر آقای غلامحسین اسماعیلی بر کناری نیست، بلکه ایشون از مدتی پیش قرار بود به عنوان رئیس دادگستری تهران منصوب بشه. روزنامه ایران هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره ورود دولت به ماجرای بند 350 و نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داده که کمیته‌ای برای پیگیری و تهیه گزارشی از حوادث بند 350 در دولت تشکیل شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند از جان باختن بیش از 40 تن در کمپ ترک اعتیاد شفق طی 2 سال خبر داده.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش و گفتگوهایی منتشر کرده درباره روش‌های ترک اعتیاد در ایران و استفاده نیروی انتظامی از کمپ‌هایی که در اونها بسیار بد برخورد میشه با معتادان به مواد مخدر. از جمله گفتگوهایی که در این صفحه روزنامه شهروند منتشر شده، گفتگو با یکی از کسانی است که 2 سال پیش از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده و به یکی از این کمپ‌ها به نام کمپ شفق منتقل شده. ایشون گفته که در طول 2 سالی که من اونجا نگهداری شدم حدود 40 نفر جان خودشون رو از دست دادن، چرا که نیروی انتظامی از هیچ روش درمانی برای ترک اعتیاد استفاده نمی کرد و تلاش می کرد که با کتک زدن و ایجاد محدودیت‌های بسیار زیاد برای معتادان در این کمپ، یعنی کمپ شفق، اونها رو وادار به ترک مواد مخدر بکنه.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420 21 12 21 12. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 21 12. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.